ساعت 12 شب در ایران است. شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. صدای ما را از شهر نیمه برفی پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی می‌شنوید. ثانیه‌های آغازین روز دهم آذر ماه 1391، 30 نوامبر سال 2012 میلادی است. هانو کاویانی هستم. دعوت میکنم از شما که با ما همراه باشید در 45 دقیقه پیش رو در این مجله از ایران و جهان و خبر و گزارش و تحلیل هایی خواهید شنید. اما پیش از هر چیز ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها. با همکارم وحید پوراستاد باز خواهم گشت. از مطالبی که همکارانم در رادیو فردا برای این مجله تهیه کردند بیشتر خواهم گفت.
مرسی هانا. شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. آمریکا هشدار داد اگر ایران تا ماه مارس اوائل اسفند ماه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری اساسی نکند، خواستار ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده آمریکا در آژانس در جلسه روز پنجشنبه در وین از مدیر کل آژانس خواست در گزارش فصلی خود در فوریه بهمن ماه این موضوع را روشن کند که ایران گام‌های اساسی در این باره برداشته است یا خیر. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 23 آذر ماه 13 دسامبر به تهران می رود تا درباره تعیین چارچوبی برای پاسخ دادن به سوال‌های آژانس درباره احتمال بعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، روز پنجشنبه با اعلام این موضوع در نشست شورای حکام گفت که ایران هیچ یک از نگرانی‌ها را برطرف نکرده است و آژانس همچنین خواستار دسترسی فوری به سایت پارچین خواهد شد. و افزود که به شدت نگرانند که عملیات اخیر در پارچین مانع روشن شدن ماهیت فعالیت ها در این مکان شود. آژانس مظنون است که در پارچین آزمایش های ساخت چاشنی انفجار اتمی انجام شده باشد. آمانو همچنین گفت که روزنه ی حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران همچنان باز است. طرح محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره ارتقاء موقعیت فلسطینی‌ها از عضو ناظر به کشور غیر عضو همکنون در مجمع عمومی سازمان ملل به بحث گذاشته شده. این طرح خواستار تشکیل کشور فلسطینی در کرانه غربی، نوار غزه و بیت المقدس شرقی است. حماس رسما از این طرح حمایت نکرده، اما از مخالفت با آن نیز خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، شرکت‌های هواپیمایی مصر و دبی روز پنجشنبه برنامه پروازهایشان را به دمشق به دلیل درگیری‌های شدید در نزدیکی فرودگاه لغو کردند. ارتش سوریه می‌گوید تروریست‌ها جاده منتهی به فرودگاه را ناامن کرده بودند، اما جاده اکنون باز شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که شبکه اینترنت در سراسر سوریه قطع شده است. همزمان اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفت که مردم سوریه خواهان تغییر واقعی هستند و سوریه جدید شبیه سوریه قدیم نخواهد بود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از قول منابع آگاه از احتمال جریمه شدن دوباره بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به علت نقض تحریم‌های ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، احتمال دارد استاندارد چارتر، پنجمین بانک بزرگ بریتانیا، ناچار شود 300 میلیون دلار دیگر به دولت آمریکا بپردازد. استاندارد چارتر پیشتر 340 میلیون دلار جریمه به مقام‌های ایالات نیویورک پرداخت کرده است. آمریکا این بانک را پس از انجام معاملاتی به مبلغ بیش از 250 میلیارد دلار با مشتریانش در ایران جریمه کرد. و خبر آخر این که در مراسم اعطای جوایز سال 2012 کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون سال اعلام شد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای شرکت در این مراسم به مالزی رفته است، در هنگام دریافت جایزه گفت ایران برای دومین بار برنده این جایزه می شود و این نشان دهنده تعهد ما به توسعه بازی فوتبال است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید و بشنوید. اما اما در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. رأی که هم نمادین هم مهم خوانده می شود برای تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل رام الله ساعتی است که برای جشن و پایکوبی آماده است. آمریکا 4 ماه دیگر به ایران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی فرصت داد. گرانی ناگهانی بلیت هواپیماهای داخلی ایران آیا به روند گردشگری و صنعت هوایی در ایران ضربه خواهد زد؟ اوضاع جسمی یک کشیش ایرانی در زندان نگران کننده گزارش می شود. و این تنها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله نیمه شب درباره آنها خواهید شنید. با ما همراه باشید. بیشتر از اینها نیز میشنوید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ارتقای موقعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی به عنوان کشور ناظر غیر عضو تا دقایقی دیگر آغاز می شود. همکنون جلسه مجمع عمومی برای منظور آغاز شده. از همین رو همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می کنم به تو و اگه ممکنه ابتدا از این جلسه برای ما بگی که چه اتفاقی قراری که در دقایق پیش رو بیفته.
حالا سلام به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. قرار هست در این جلسه ابتدا نماینده سودان درخواست فلسطینی ها رو قرائت کنه، بعد از اون محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی سخنرانی میکنه، بعد از آقای عباس ویکتور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل، بعد از اون هم نمایندگان اندونزی و ترکیه صحبت های خواهند کرد و بعد رأی‌گیری میشه بر سر درخواست فلسطینی ها برای به دست آوردن عضویت ناظر در سازمان ملل متحد.
چیزی که ما میدونیم این هستش که 65 سال پیش دقیقاً در چنین روزی قطعنامه معروف به 181 مجمع عمومی سازمان ملل یا که معروف هست به طرح تقسیم فلسطین در چنین روزی 65 سال پیش تصویب شد در همین مجمع عمومی سازمان ملل. فکر میکنی که چه پیامدهایی ممکنه که این رأی امروز داشته باشه و در صورت ارتقای سطح تشکیلات خودگردان فلسطینی؟
یک پیامدهای قانونی داره این رأی. یکی این که سرزمین‌هایی که اسرائیل در جنگ سال 1976 اشغال کرده دیگه به عنوان سرزمین‌های مورد نقاش دو طرف اسرائیل و فلسطین به شمار نمیاد، بلکه فلسطین میشه یک کشور تحت اشغال. دوم این که فلسطینی‌ها میتونن به عضویت سازمان‌های بین‌المللی در بیان اگر درخواست بدن، مثل سازمان مثل دادگاه بین‌المللی جنایت‌های جنگی، و از اون راه میتونن شکایت کنن علیه اسرائیل و اسرائیلی‌ها رو به دادگاه بکشونن. در این حال خود فلسطینی‌ها هم تحت نظر دادگاه خواهند بود و احتمال محاکمه شدنشون هم باز میشه راه برای این مسیر. مسئله دیگه این هست که دیگه فلسطین از یک تشکیلاتی که به عنوان تشکیلات خودگردان مشهور هست در سازمان ملل و با این عنوان پذیرفته شده به عنوان عضو، از این پس به عنوان یکی دولت ازش نام میبرد، اگرچه دولتی نیست که کامل استقلال و حاکمیت ملی خودش رو به دست آورده باشه. اما پیامدهای سیاسی هم داره. آمریکا مخالف این اقدام فلسطینی هاست و تهدید کرده چنان چه فلسطینی ها دست به این اقدام بزنن، احتمال داره مقدار زیادی از کمک های مالی که به تشکیلات خودگردان فلسطینی ارائه میداده و این تشکیلات به شدت بهش نیاز داره، اینها رو کم کنه و ازش بکاهه. همینطور اسرائیل هم تهدید کردن که از مالیاتی که خود اسرائیل برای فلسطینی ها جمع میکنه، از فلسطینی هایی که در کرانه باختری رود اردن مستقر هستن، اینها رو احتمال داره دیگه به تشکیلات خودگردان یا دولت فلسطین نده یا از اون بکاهه. البته فلسطینی ها گفتن آماده هستن برای مقابله با تمام این پیامدها.
سپاسگزارم به صحبتات ایلیا. اضافه می‌کنم که همکنون تنها واتیکان موقعیت کشور ناظر غیر عضو رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد داره. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا به ایران تا ماه مارس سال آینده میلادی، حدود 3 ماه دیگر اسفند ماه، فرصت داده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری جدی را آغاز بکنه. در غیر این صورت، خواستار ارجای پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد شد. بشنویم درباره جزئیات این خبر بیشتر در گزارش همکارم ژان خاکزاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه 9 آذر ماه در نشست شورای حکام آژانس گفت ایالات متحده تا آغاز ماه مارس سال میلادی آینده، اوایل اسفند ماه، به ایران فرصت می‌دهد همکاری جدی با این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد را آغاز کند. این دیپلمات آمریکایی گفت در غیر این صورت ایالات متحده خواستار ارجاع موضوع فقدان پیشرفت در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد. پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان بازوی نظارتی سازمان ملل متحد در امور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 2005 میلادی اعلام کرد نمی‌تواند در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه برسد، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرد. این ارجاع در نهایت به صدور قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در دسامبر سال 2006، ماه مارس سال 2007، ماه مارس سال 2008 و ماه ژوئن سال 2010 منجر شد. رابرت وود در شورای حکام گفت اگر تا ماه مارس ایران همکاری جدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز نکرد، ایالات متحده از شورای حکام خواهد خواست که گزارش به شورای امنیت سازمان ملل را به خاطر عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با آژانس در نظر بگیرد. نماینده آمریکا در آژانس گفت ایران نباید اجازه داشته باشد تا ابد تعهدات خود را نادیده بگیرد. ایران باید همین حالا اقدام جدی را آغاز کند. پیشتر در همین نشست روز پنجشنبه، یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در سخنانی گفت به رغم تلاش‌های فراوان آژانس بین المللی انرژی اتمی، راستی آزمایی جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران هیچ پیشرفتی نداشته است. آقای آمانو که در نشست شورای حکام متشکل از 35 کشور عضو سخن می گفت تصریح کرد دستاوردهای مشخصی در این زمینه به دست نیامده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر از ایران خواست تا امکانی فراهم کند که بازرسان آژانس به مجتمع نظامی پارچین در نزدیکی تهران دسترسی پیدا کنند. آژانس احتمال می‌دهد که ایران در این پایگاه نظامی که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‌شود، آزمایش‌های نظامی مرتبط با تسلیحات هسته‌ای انجام داده است. این مقام بلندپایه آژانس تصریح کرد نهاد نظارتی تحت امر او به شکلی راسخ متحد به گفتگو با ایران است و تأیید کرد که قرار است نمایندگان دو طرف روز 13 ماه دسامبر 23 آذر ماه بار دیگر مذاکرات خود را از سر گیرند. جامعه جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها از ایران خواستند تا غنی‌سازی 20% اورانیوم را که می‌تواند در ساخت سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد متوقف کند. اما فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه تأکید کرد به رغم تحریم‌ها، ایران غنی‌سازی اورانیوم را با قوت ادامه خواهد داد.
از تازه‌ترین تحولات پیرامون پرونده هسته ایران می‌شنیدید در گزارش همکارم ژان خاکزاد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
بر پایه گزارش سازمان کشورهای تولید کننده نفت درباره تولید نفت خام کشورهای عضو در مهر ماه، ایران در جدول اوپک در مقام 5 قرار گرفته است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، عربستان، سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی در مهر ماه بیش از ایران نفت خام تولید کردند. همکارم حسین قویمی در همین باره گفتگویی داشته با پرویز مینا، کارشناس انرژی و اقتصاد در پاریس، و ابتدا از او از علت‌های کاهش تولید نفت ایران پرسیده است. پرویز مینا:
مهمترین عاملی که باعث کاهش تولید نفت ایران شده تحریم‌هایی است که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا برای برداشت نفت خام ایران اعمال شده. در واقع مسئله عمده این است که صادرات نفت ایران که در سال گذشته به طور متوسط در حدود 2,500,000 بشکه در روز بود، به علت این تحریم‌ها و فشاری که آمریکا بر سایر کشورهای مصرف کننده مثل ژاپن، کره جنوبی، هند و غیره وارد آورده که از برداشتشون از ایران بکاهند، روی هم رفته صادرات نفت ایران از 2,500,000 بشکه به زیر 1,000,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده و در نتیجه ایران مجبور شده تا اندازه‌ای تولیدش پایین بیاره، چون در واقع میزان صادرات و مصارف داخلی مجموعاً در حقیقت سطح تولید ایران را تعیین میکنه. در حال حاضر در داخل مملکت روزی 1,700,000 بشکه در پالایشگاه‌های داخلی تصفیه میشه برای تأمین مصارف داخلی و اگر به این شما 1,000,000 بشکه صادرات را اضافه بکنید، جمع کل تولید ایران میرسه به 2,700,000 بشکه در روز، در صورتی که در سال گذشته تولید ایران بین 3,700,000 تا 4,000,000 بشکه در روز بوده. ایران در حقیقت موقعیت خودش رو از دومین تولید کننده نفت اوپک از دست داده و کشورهایی مثل عراق و حتی امارات متحده و کویت هم دارن به تدریج از ایران جلو میفتن.
با این وجود آقای مینا، حرفای متناقض و ضد نقیضی شنیده میشه از سوی برخی مقامهای ایرانی، از جمله مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اخیراً اظهار نظر کرده بود که تولید نفت ایران بیش از 4,200,000 بشکه در روزه.
باید از ایشون پرسید که اگر شما 1,700,000 بشکه در روز در داخل مصرف میکنید و صادراتتون هم محدود شده به مکسیموم 1,000,000، بقیه این نفت چیکارش میکنید؟ شما فرض کنید برای مدتی در تعدادی نفتکش‌های بزرگ در خلیج فارس اینا رو پر کنید و کنار بنادر نگه دارید، بعدش چیکار میکنید؟ چجوری میتونید شما روزی 4,000,000 نفت تولید کنید در صورتی که برای فقط 2,700,000 بشکه در روز محل فروش و یا مصرف دارید؟ اینا با هم نمیخونه. متاسفانه اظهارات این آقایون باید با شک و تردید واقعا باش رفتار بشه. ولی از همه مهمتر این است که علاوه بر این تحریم هایی که دول غرب برای برداشت نفت خام ایران اعمال کردن، مسئله سرمایه گذاری و کاربرد فناوری های جدید هم روی ظرفیت تولید ایران اثرات بسیار منفی داشته. یعنی ایران نتوانسته در حقیقت با سرمایه گذاری و توسعه میدان های جدید و کاربرد فناوری ها این ظرفیت رو حفظ بکنه و بنابراین دو عامل، یکی تحریم ها و یکی کمبود سرمایه گذاری های کلان و کاربرد فناوری های جدید، اینها دست به دست هم داده و باعث شده که ظرفیت تولید ایران به این رقم 2,700,000 امروزی رسید.
آقای مینا، بر اساس گزارش اوپک در خصوص تولید نفت خام کشورهای عضو این سازمان در مهر ماه، عربستان سعودی با تولید بیش از 9,000,000 بشکه در روز و عراق با تولید 3,000,000 و در حدود 30,000 بشکه در جایگاه دوم قرار گرفته. آیا به تصور شما عراق میتونه تا اونجای پیش بره که از ایران جلو بزنه؟
ببینید الان جلو زده به علت همین تحریم ها، ولی علل اصول الان در عراق 10 پروژه مهم توسعه منابع نفتی جدید توسط شرکت های بین المللی نفت در دست انجامه که خود عراق طبق اعلامیه هایی که صادر کرده پیش بینی میکنه تا 6-7 سال دیگه ظرفیت تولید نفت عراق به 6,000,000 بشکه در روز برسه و معالن اگر تمام این طرح‌ها به طور کامل انجام بشه یه روزی به 10,000,000 بشکه در روز تولید خواهد رسید و بنابراین به طور قطع اگر وضع ایران عوض نشه و ایران از این گرفتاری های اقتصادی و تحریم ها بیرون نیاد و سرمایه گذاری کلان نشه، مسلماً عراق از ایران جلو خواهد افتاد.
پرویز مینا، کارشناس اقتصاد و انرژی در فرانسه، به پرسش های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
بیماری ایدز بیماریه که مرتبط با سیاست هست، مرتبط با مذهب هست، مرتبط با بهداشت.
با خانواده‌شون صحبت کنن، مخصوصا جوانایی که هنوز رابطه جنسی نداشتن.
روزی برای بیماری قلب، برای ویروسی که تابو شد، روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز. اگر شما مبتلا به ویروس HIV هستید یا درباره اون صحبتی دارید، روز جمعه ساعت 6 عصر تهران با برنامه ساعت 6 همراه بشید تا مستقیم و زنده یک ساعت از ابر ویروس جهان بگیم. شماره تماس یا نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
تکرار میکنم که امروز جمعه میتونید با برنامه ساعت 6 عصر به وقت ایران همراه بشید و در بحث در با کارشناسان برنامه و همچنین با سایر شنوندگان شرکت کنید. اما برخی کارشناسان صنعت هوایی میگویند بلیط هواپیما در ایران باید زودتر گران میشد و برخی روش ناگهانی گرانی 60-70% نرخ بلیط پروازهای داخلی را نقد میکنند. برخی هم معتقدند این گرانی هیچ تأثیری بر روند گردشگری و سفر هوایی در ایران ندارد. خبرگزاری میراث فرهنگی اما خبر از کاهش روزانه حدود 2000 مسافر خطوط هوایی بعد از این افزایش قیمت در ایران را داده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم آزاده اسدی. خبرگزاری میراث فرهنگی میگوید روزانه حدود 1500 تا 2000 مسافر داخلی برای سفر هوایی در ایران کم شده و دلیل این کاهش مسافرت هوایی افزایش 60-70% قیمت بلیط هواپیماست. حدود 2 هفته پیش بود که قیمت بلیط پروازهای خارجی هم در ایران 105-107% افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت افزایش نرخ سوخت و تغییرات و نوسانات مداوم قیمت دلار در ایران ذکر شده بود. برخی کارشناسان اما افزایش ناگهانی قیمت بلیط هواپیما را دلیلی می‌دانند که باعث شوک بین مسافران و متقاضیان شده و به گفته این کارشناسان این افت مسافر تا زمانی که مردم این شرایط را بپذیرند دست کم 3 ماه طول می‌کشد. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل و خطوط هوایی در تهران هم معتقد است این افزایش قیمت باعث کاهش مسافر می شود.
افزایش نرخ ها قطعا به تقاضای پرواز اثر خواهد گذاشت و از تقاضا کم خواهد کرد. میزان سفرها به طور کلی بعد از افزایش نرخ ارز در همه زمینه ها کاهش پیدا کرده در پروازهای بین المللی که بی نهایت چشمگیر هست.
از سوی دیگر خبرگزاری میراث فرهنگی روز پنجشنبه از قول علی منظری کارشناس ارشد ناوگان هوایی در ایران نوشته که افزایش قیمت بلیط هواپیما به نفع هیچ کس نیست و به گفته او با وجود موافقت بعضی خطوط هوایی با افزایش 100% در برخی مسیرها مسافر به شدت کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث مشکلات دیگری شده است. این کار دولت در شرایطی انتقادهای بعضی کارشناسان صنعت هوانوردی را برانگیخته که برخی دیگر معتقدند این اقدام باید سالهای پیش صورت می‌گرفت. در این صورت امروز شاهد افزایش ناگهانی و یکباره این نرخ و کاهش ناگهانی مسافر نبودیم. از سوی دیگر برخی کارشناسان در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی کاهش مسافرت هوایی به دلیل افزایش قیمت بلیط را رد کرده و گفتند بلیط سفرهای داخلی افزایش یافته و کاهش درصد کمی مسافر مشکل ساز نیست، چرا که ناوگان هوایی مسافران خودش را دارد. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل اما میگوید این افزایش قیمت از قبل هم قابل پیش بینی بوده، هرچند ممکن است در نهایت چندان سودرسان نباشد.
شرکت هواپیمایی بعد از هدفمند کردن یارانه های قیمت سوخت بالا رفت، دچار زیان شدن. هزینه ارزی شرکت هواپیمایی درست 2 برابر شده. دولت وقتی به اونها ارز ترجیح نده، یعنی شرکت هواپیمایی خدمات ارزی خودشونو که بیشتر شامل تعمیرات، خرید قطعات و یا سرویس های دیگه میشه، شون هزینهش 2 برابر شده.
با این همه در هفته دوم آبان ماه گذشته مجید ابوالفتحی مشاور عالی معاون رئیس جمهوری تاکید کرده بود که افزایش 60-70% نرخ بلیط هواپیما ناخوشایند است، اما به گفته او با توجه به سهم 10% هواپیما در سفرهای مردم این موضوع نمیتواند تأثیر چشمگیری در کاهش رونق گردشگری در ایران داشته باشد. از افزایش قیمت بلیط هواپیماهای داخلی در ایران میشنیدید در گزارش همکارم آزاده اسدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
یک سخنگوی وابسته به کلیساهای ایرانی روز پنج شنبه از وضعیت جسمانی بهنام ایرانی کشیش ایرانی در زندان ابراز نگرانی کرد. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام میگوید بر اساس گزارش‌هایی که دریافت شده بهنام ایرانی دچار خونریزی روده شده و نیاز به جراحی دارد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با منصور برجی ابتدا درباره وضعیت جسمانی این کشیش به نام بهنام ایرانی پرسید. از منصور برجی در لندن.
مدت هاست که اخباری که ازشون به بیرون از زندان درز میکنه حاکر وخیم تر شدن حالش هست. گویایشون بارها تقاضا کردن برای اینکه توجهات پزشکی بهشون بشه اما تنا شده و اخیرا هم در یک مورد بیهوشی داشتن برای چند ساعت به خاطر خونریزی معده و نیاز به عمل جراحی که ایشون دارن و این تا الان ازشون امتناع شده. حالا در آینده امیدواریم که مسئولین به اعتراضاتی که در این زمینه میشه توجه بکنن و این امکان رو براشون فراهم بکنن.
آقای برجی، بهنام ایرانی به چه اتهامی زندانی است و چه مدتی است که در زندان به سر میبره ایشون و در کدوم زندان؟
ایشون در ندامتگاه مرکزی کرج هستند و البته اتهاماتی که این روزها و در این چند سال اخیر که مخصوصا دستگیری ها و محاکمه خیلی از مسیحیان تشدید شده و این مسئله تا حدود زیادی هم رسانه‌ای شده و توجه نهادهای بین المللی رو جلب کرده، سعی می‌کنن با اتهاماتی اینها رو بکنن که کمتر وجهه دینی داشته باشه. برای همین مسئولان اغلب یک تعبیر سیاسی از فعالیت‌های دینی اینها می‌کنن، به این معنا که اگر اونها به خاطر محدودیت‌هایی که اعمال شده به شرکت و عبادت توی ساختمان‌های کلیسا رو ندارن، بهشون میگن باید مجوز داشته باشید، بهشون مجوز هم نمیدن و اینها تو خونه هاشون عبادت میکنن، میگن به خاطر اینکه این اقدام شما بدون مجوز و بدون اجازه رسمی از طرف نظام بوده، در نتیجه کار شما اقدام علیه نیت ملیه. بنابراین یک تعبیر سیاسی میکنن از فعالیت های دینی اونها مطابق قانون اساسی و کنوانسیون هایی که توسط ایران پذیرفته شده. هیچ کدوم از فعالیت های اونها غیر قانونی نیست. مثلا شما تو ایران یک مجلس قرآن خونی داشته باشید یا روزه داشته باشید، کسی برای اون نمیاد از وزارت کشور مجوز بگیره. کلیسای خانگی جمعی هستن که به خاطر محدودیت ها نمیتونن تو کلیسای رسمی شرکت بکنن، اما هرچند بار با حمله مامورین امنیتی مواجه میشن. بعضی از رهبران اونها دستگیر میشن، از جمله بهنام ایرانی که الان 17 ماه است زندانیه.
آیا در روند قضایی مراحل قانونی طی شده؟ به عنوان مثال آیا ایشون وکیل داشتن وقتی که رفتن به دادگاه؟ اصلا دادگاهی شکل گرفته؟ از این مسائل خبر دارید؟
بله، ایشون که دادگاه داشتن و در یک موردی هم حکم یک ساله‌ای که سال 89 به ایشون داده بودن در تجدید نظر به 8 ماه تغییر پیدا کرد، ولی کمک زیادی نبود چون همین حکم 8 ماهه تنزیلی یک حکم 5 ساله‌ای رو که قبلا ایشون داشتن به صورت تعلیقی اون حکم رو هم فعال کرد و در نتیجه ایشون یک 5 سال 8 ماهی باید متحمل حبس بشن، که البته خیلی ناعادلانه است با توجه به اینکه فعالیت‌های ایشون هیچ جنبه غیرقانونی نداره.
در حال حاضر و شرایط کنونی توقع و انتظار شما از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی چی هست؟
ما در واقع میخوایم که به تعهدات قانونی خودشون عمل بکنن. یعنی در حالی که همین چند وقت گذشته توی همین لندن خیلی اجازه داشتن مسلمان ها در آزادی کامل مراسم عزاداریشون رو داشته باشن، اینجا مراکز فرهنگی و مساجد اسلامیشون رو بنا میکنن بدون هیچ مشکلی، اجازه چاپ کتاب ها و قرآن ها رو دارن اینجا. برای مسیحیان ایرانی در ایران این محدودیت ها رو هر سال بیشتر نکنن و اجازه بدن واقعا اونطور که انتظار میده اینا بتونن با آرامش خاطر عبادتشون رو بپردازن.
منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید اخبار و گزارش‌های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. هم‌اکنون یک بخش خبر فوری در این وبسایت آغاز به کار کرده و تازه‌ترین خبرها رو از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره رأی‌گیری برای ارتقای موقعیت فلسطینی ها در مجمع عمومی سازمان ملل بر روی این وبسایت میتونید دنبال بکنید. با ما همراه باشید در این مجله نیمه شب تا ثانیه های دیگر. باز خواهیم داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 10 آذر ماه 1391، 30 نوامبر سال 2012 میلادی گذشته. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله تا 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. شنونده یه برنامه هفتگی .com میتونید باشید، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بار دیگر بر تازه ترین خبرها، این بار با همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، مجمع عمومی سازمان ملل برای رأی‌گیری درباره طرح ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها از عضو ناظر به کشور ناظر همکنون تشکیل جلسه داده است و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال سخنرانی است. این طرح خواستار تشکیل کشور فلسطینی در کرانه غربی نوار غزه و بیت المقدس شرقی است. حماس رسما از این طرح حمایت نکرده، اما از مخالفت با آن نیز خودداری کرده است. هزاران نفر در کرانه غربی و غزه در انتظار اعلام نتیجه تجمع کردند. اسرائیل و آمریکا با این طرح مخالفند، اما انتظار می‌رود که طرح به تصویب برسد. آمریکا هشدار داد که اگر ایران تا ماه مارس اوایل اسفند ماه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری اساسی نکند، خواستار ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت وود نماینده آمریکا در آژانس در جلسه روز پنجشنبه در وین از مدیر کل آژانس خواست در گزارش فصلی خود در فوریه بهمن ماه این موضوع را روشن کند که ایران گام‌های اساسی در این باره برداشته است یا خیر. دبیر کل سازمان ملل از کشورها خواست به اعضای مجاهدین خلق ایران در اردوگاه حریت در عراق پناهندگی بدهند. بان کی‌مون روز پنجشنبه در گزارشی به شورای امنیت گفت 3112 تن از اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه حریت انتقال یافتند و 100 نفر باقی ماندند تا زمینه بستن اردوگاه را فراهم کنند. و افزود تاکنون به 31 نفر در کشورهای دیگر پناهندگی داده شده، اما ضروری است که دیگران هم سریعاً پذیرفته شوند. آمریکا در شهریور ماه گذشته نام مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی با ذکر ملاحظاتی حذف کرد. مجلس تدوین قانون اساسی مصر روز پنجشنبه تصویب کرد که موازین شرع اسلام منبع اصلی قانونگذاری است. همچنین اسلام دین رسمی و زبان عربی زبان رسمی کشور خواهد بود. این مواد در قانون اساسی سابق نیز به همین شکل وجود داشت. گروه‌های سلفی خواستار تصویب تبصره‌ای هستند که احکام فقه اهل سنت را منبع قانونگذاری اعلام می‌کند. دوره ریاست جمهوری مصر در قانون اساسی جدید به 2 دوره 4 ساله محدود شده است. پیشنویس قانون اساسی پس از تصویب باید به همه پرسی گذاشته شود. مخالفان به ترکیب مجلس تدوین قانون اساسی و موادی از پیشنویس اعتراض دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شرکت‌های هواپیمایی مصر و دبی روز پنجشنبه برنامه پروازهایشان را به دمشق به دلیل درگیری‌های شدید در نزدیکی فرودگاه لغو کردند. ارتش سوریه می‌گوید تروریست‌ها جاده منتهی به فرودگاه را ناامن کرده بودند، اما جاده اکنون باز شده است. گزارش ها همچنین حاکی است که شبکه اینترنت در سراسر سوریه قطع شده است. خانم
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه .com. اگه میخواهید بدونید که چگونه عکس‌ها و ویدیوهاتون رو از محل زندگی یا یک رخداد در صفحه فیسبوک رادیو فردا به اشتراک بگذارید با بقیه، میتونید شنونده این برنامه باشید. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو فردا هستید و روز جمعه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سدیه .com من حامد پارسی با شما همراه هستم. در این برنامه به شما میگیم که چطور پای استفاده از ابزاری مثل نقشه گوگل در مناسبت‌های مذهبی باز شده، به طوری که حالا در یک وبسایت ایرانی محل‌های پخش نذری در تهران رو میتونید روی نقشه پیدا کنید. اپلیکیشنی هم معرفی میکنیم که به شما کمک میکنه میزان کور رنگی رو تشخیص بدید. و در نهایت با مانیا منصور به شما خواهیم گفت که چطور عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای انتشار در صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا در اختیار ما قرار بدید. تکنولوژی های جدید هر روز بیشتر جای خودشون رو در زندگی ما باز می کنن و اگه تا امروز مثلا یکی از کاربردهای ابزارهایی مثل نقشه گوگل این بود که نشانی فروشگاه ها و رستوران های مختلف رو در اختیار شما قرار می داد، پای این ابزارها به مناسبت های مذهبی ایرانی ها هم باز شده و دیگه لازم نیست محل پخش نذریه های محرم و سفر رو تلفنی از دوستاتون سوال کنید. سایت نذریه‌یاب که توسط دو جوان تهرانی راه اندازی شده با استفاده از نقشه گوگل به شما نشون میده که چه جاهایی در چه آدرس‌هایی در روزهای مختلف محرم و سفر نذری پخش می‌کنن. نذریه‌یاب در مرحله فعلی برای تهران طراحی شده و روزهای مختلف پخش نذری رو بر روی نقشه تهران با رنگ‌های مختلف متمایز کرده. به این ترتیب شما با یک نگاه ساده روی نقشه متوجه میشین که در نزدیکی محل اقامت شما در چه روزهایی نذری توزیع میشه. تا حالا نزدیک به 100 آدرس مختلف توزیع نذری در تهران بر سایت نذریه‌یاب قرار گرفتن. نذریه‌یاب رو داوود و آرمان با این شعار که همه چیز رو با تکنولوژی درآمیختیم طراحی کردن و از کاربران دعوت کردن اگه اونها هم نذری میدن آدرس خودشون رو در این سایت ثبت کنن. چقدر با مشکلی به اسم کوررنگی آشنایی دارید؟ آیا خودتون هم دچار چنین مشکلی هستین؟ کوررنگی به شرایطی گفته میشه که در اون فرد قدرت تشخیص بعضی از رنگ‌ها رو به طور کامل نداره و اگه به طور مثال دچار کوررنگی قرمز و سبز باشه نمیتونه رنگ‌های سبز و قرمز در چراغ‌های راهنمایی رو به درستی تشخیص بده. همین یه مثال کافیه که ببینید دست به گریبان بودن با کوررنگی چقدر میتونه در زندگی روزانه شما اثرگذار باشه. شاید بد نباشه بدونید که در دنیا از هر 10 نفر دست کم یک نفر به کوررنگی مبتلا است. البته همیشه کوررنگی اینطور نیست که آدم قابلیت تشخیص یک رنگ رو به طور کامل از دست داده باشه. گاهی ممکنه شما تیپ‌هایی از یک رنگ خاص رو به درستی تشخیص ندید. برای تشخیص کوررنگی تست‌های مختلفی هست و اپلیکیشن‌های مختلفی هم برای تلفن‌های همراه طراحی شده که به شما امکان میده کوررنگی رو در خودتون یا کودکانتون بسنجید. یکی از این اپلیکیشن‌ها که برای آیفون و اندروید طراحی شده و در اپل استور و گوگل پلی در دسترس، اپلیکیشنی به اسم Color Blindness Test از شرکتی به اسم انکروما. این نرم‌افزار طرح‌های دایره، مربع و لوزی شکلی در طیف‌های متنوعی از رنگ‌های همخانواده آبی، قرمز، سبز و زرد رو بر زمینه خاکستری به نمایش می‌گذاره و قابلیت تشخیص این رنگ‌ها رو توسط کاربر می‌سنجه. پس از انجام این تست، این اپلیکیشن نتیجه رو به ایمیل شما ارسال می‌کنه و همینطور به شما پیشنهاد می‌کنه که استفاده از چه عینکی می‌تونه نقص احتمالی کوررنگی در شما رو ترمیم کنه. همچنان به برنامه دات‌کام گوش میکنید، دریچه‌ای به دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. مدت هاست که در وبسایت رادیو فردا ما از شما دعوت کردیم عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو از طریق رادیو فردا با دیگر کاربران این رسانه به اشتراک بگذارید. تا الان نمونه‌های زیادی از کارهای شما در وبسایت رادیو فردا منعکس شده، اما اخیراً بخش شبکه‌های اجتماعی ما هم تصمیم گرفته از شما بخواد اگه در فیسبوک یا گوگل پلاس هستین عکس‌های خودتون رو در اختیار ما بگذارین که بتونیم اونها رو با دیگر کاربران رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی تقسیم کنیم. سرآغاز این کار عکس‌هایی بود که این هفته از یکی از کاربران فیسبوک رادیو فردا در صفحه فیسبوکی ما و بعد از اون در وبسایت رادیو فردا منتشر شد و بلافاصله پس از انتشار این عکس‌ها چندین مجموعه عکس از کاربران مختلفمون دریافت کردیم که اونها هم مایل به انتشار عکسشون در رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی متعلق به اون بودن. در این بخش از برنامه مانیا منصور اینجاست تا مروری کنیم بر این موضوع و بگیم چطور شما میتونید عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای انتشار در رادیو فردا برای ما بفرستین. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و شنوندگان خوب برنامه دات کام. همطور که گفتی جریان از اونجا شروع شد که دوستی به نام مسعود اشرفی از ارومیه عکس‌های خیلی زیبایی از پاییز شهر ارومیه مرکز آذربایجان غربی بر ما فرستاده بود. ما این عکس‌ها رو توی صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر کردیم که مورد استقبال زیادی قرار گرفت، در حدود 400 نفر لایک زدن و ده ها بار به اشتراک گذاشته شد و این باعث شد که کاربرای دیگه‌ای و از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا برامون عکس‌های دیگه‌ای بفرستن، از استرالیا، از آلمان، از داخل ایران، از سنندج و شهرهای دیگه، و باعث شد که ما یه آلبوم دیگه‌ای هم کار کردیم جدیداً در صفحه فیسبوکمون از آقای فرید صمدی که عکس‌های زیبایی از ویکتوریای استرالیا از پاییز اون منطقه برامون فرستاده بودن. و در روزهای آینده هم همچنان ما آلبوم‌های دیگه از عکس‌هایی که شما کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا برامون فرستادین کار خواهیم کرد.
خب مانیا، چند سوال اینجا مطرح هست. یکی اینه که آیا عکسایی که میخوان برای ما بفرستن باید در موضوع خاصی باشه؟
نه، فعلا موضوع خیلی خاصی نیست، میتونن از جشن‌های مختلف، جشنواره‌ها، مراسمی که در اون شهری که زندگی میکنن برپا میشه، از طبیعت شهرشون، از چهره جایی که محله‌ای که زندگی میکنن، خیابون، کوچه، شهری که هستن، از اونها برام بفرستن. فعلا موضوع خاصی نیست، اما ممکنه در آینده مناسبت هایی باشه مثل شب یلدا، چهارشنبه سوری، عید نوروز، بهار و از این چیزا که ما اون موضوع رو اعلام بکنیم و در مورد اون موضوع برامون عکس بفرستن، ولی فعلا موضوع خاصی نیست. از همون موضوعی که من گفتم میتونن به دلخواه خودشون اگه عکس های خوبی دارن برای ما بفرستن، ما حتما منتشر میکنیم.
خب سوال مهمتر ولی این هست که چطور میتونن راحت تر این عکس ها رو به دست ما برسونن؟
بله، اگر در صفحه فیسبوک رادیو فردا برین، اون گوشه سمت راست یک آپشنی داره، گزینه‌ای داره مسیج، که از طریق اون مسیج میتونن عکس ها رو پیوست بکنن و برای ما بفرستن، یا میتونن به ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com برای ما عکس ها رو بفرستن، و ما چون عکس ها رو توی وبسایتمون کار میکنیم از اون تاریخ هم میتونن برای ما بفرستن.
بله، در وبسایت رادیو فردا هم گزینه‌ای برای ارسال فایل هست. در منوی پایانی همه صفحات، اون قسمت نارنجی رنگ پایان همه صفحات ما، یک گزینه ارسال فایل هست که در اونجا با کلیک بر روی کلمه بارگذاری میتونن به صفحه‌ای برن که از طریق اون عکس‌ها رو بارگذاری کنن برای ما بفرستن. البته شاید بعضی از کاربران رادیو فردا با این آپشن در وبسایت ما آشنا هستند، ولی بد نیست که اینجا دوباره یادآوری کنیم.
یه موضوعی هم که میخواستم اضافه کنم این که ما این عکس ها رو با اسم خود شما دوستان کار میکنیم، اما اگر مایل نیستین اسمتون بیاد به هر دلیلی، میتونید بر اسمی که مایل هستید عنوان کنید، ما با همون اسم عکس های شما رو منتشر خواهیم کرد، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا و چه در وبسایت رادیو فردا.
خب من یک یادآوری دیگه هم بکنم. الان با گسترش اسمارت فون ها، تلفن های همراه هوشمند، تلفن های اندرویدی، آیفون ها، خیلی عکس گرفتن از اتفاقات مختلف، مناظر مختلف آسون شده برای کاربران این گوشی های همراه. اگر که از اپلیکیشن اندرویدی یا اپلیکیشن مخصوص آیفون رادیو فردا هم استفاده می کنید، همینطور که در برنامه های قبلی هم توضیح دادیم، در اونجا بخش ارسال فایل داریم که شما میتونید به راحتی صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید، یا در این موردی که در این برنامه درش صحبت کردیم، عکس‌های خودتون رو، ویدیوهای خودتون رو از طریق این اپلیکیشن مستقیما به ما بفرستید، بدون اینکه نگران این باشید که آیا ایمیل و نشانی ایمیل ما رو میدونید یا نمیدونید. ممنون مانیا که در این بخش از برنامه با ما بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید، یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.